ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. دست کم 48 تن در پی دو انفجار در شهر قامیشلی سوریه کشته شدند. مقام های ترکیه برای 47 روزنامه نگار دیگر حکم بازداشت صادر کردند. شیخ عیسی قاسم، روحانی مخالف دولت بحرین، از حضور در دادگاه خودداری کرد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرتضی قاسم‌فر هستم. دیدبان حقوق بشر و تلویزیون دولتی سوریه روز چهارشنبه اعلام کردند که دست کم 48 تن در جریان انفجار یک کامیون عامل بمب در شهر قامیشلی در شمال شرقی این کشور کشته شدند. پیشتر گفته شده بود که دو بمب در این شهر منفجر شده است. دیدبان حقوق بشر سوریه با توصیف این بمب گذاری به عنوان مرگبارترین انفجار در قامیشلی گفت انتظار می رود تعداد کشته شدگان افزایش یابد، زیرا تعداد زیادی از مجروحان به شدت آسیب دیدند. این سازمان گفت که یکی از بمب‌ها در نزدیکی مقر نیروهای امنیتی وابسته به کردها در شهر قامیشلی در استان حسکه منفجر شده است. یگان‌های مدافع خلق، بزرگترین نیروی مسلح کرد در سوریه، و متحدانش کنترل استان حسکه را در دست دارند. گروه حکومت اسلامی مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفته است. در ماه‌های اخیر یگان‌های مدافع خلق بخش بزرگی از مناطق شمال شرقی سوریه را از تصرف گروه حکومت اسلامی خارج کرده است. شبکه یه تلویزیونی CNN ترک روز چهارشنبه گزارش داد که مقام‌های ترکیه برای 47 روزنامه نگار دیگر این کشور حکم بازداشت صادر کردند. این روزنامه نگاران برای روزنامه زمان که در ماه مارس تعطیل شده بود کار می کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این آخرین گام دولت ترکیه در سرکوب گسترده در ترکیه پس از کودتای نافرجام تیرماه در این کشور بوده است. به گفته CNN ترک، صدور حکم بازداشت برای 47 روزنامه نگار ترکیه بخشی از تحقیقات پلیس در باره فتح‌الله گلن، روحانی مخالف رئیس جمهوری این کشور است. پیش از این برای 42 روزنامه نگار ترکیه قرار بازداشت صادر شده بود. نخستین جلسه دادگاه شیخ عیسی قاسم، روحانی شیعه بحرینی، روز چهارشنبه در منامه پایتخت این کشور برگزار شد، اما محاکمه او به دلیل عدم حضورش در دادگاه به روز 24 مرداد ماه موکول شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، او به پولشویی و جمع‌آوری پول از راه‌های غیرقانونی متهم شده است. به نوشته این خبرگزاری، شیخ عیسی قاسم میگوید که این اتهام‌ها بخشی از سرکوب سیاسی اکثریت شیعه در بحرین است تا مانع آنها برای پیشبرد اصلاحات سیاسی شود. دولت بحرین در روز اول تیر ماه از شیخ عیسی قاسم سلب تابعیت کرده بود. پادشاهی بحرین او را متهم کرده که قصد داشته است جامعه بحرین را دچار تفرقه کند و جوانان را به نقض قانون اساسی تشویق کرده است. تصمیم دولت بحرین در سلب تابعیت این روحانی شیعه با اعتراض آمریکا و ایران مواجه شد. در همین حال برخی خبرگزاری ها گزارش دادند که ساکنان مناطق شیعه نشین بحرین روز چهارشنبه در اعتراض به محاکمه شیخ عیسی قاسم تظاهرات کردند. حسین فریدون، برادر حسن روحانی رئیس جمهوری، نامی که این روزها در پرونده موسوم به مبارزه با فساد مالی در ایران زیاد شنیده می شود. در آخرین خبر، رئیس دادگاه انقلاب تهران حسین فریدون را رسما متهم کرده که با شبکه فساد بانکی مرتبط است. بنیامین سعد گزارش می دهد.
این بار حسین فریدون، برادر حسن روحانی، در کانون حمله منتقدان دولت در موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی است. بعد از افشای ماجرای پرداخت حقوق‌های غیر متعارف به مدیران و مسئولان ارشد دولتی و حکومتی و همینطور آنچه که در رسانه‌های ایران از آن با عنوان فساد بانکی گسترده یاد می‌شود، پای حسین فریدون، برادر حسن روحانی، هم به میان آمد. سرانجام دیروز سه‌شنبه موسی قزنفر‌آبادی، رئیس دادگاه انقلاب تهران، حسین فریدون، برادر حسن روحانی رئیس جمهوری، را رسما متهم کرد که با شبکه فساد بانکی و برخی اعضای بازداشت شده آن ارتباط نزدیک داشته و دست کم باید برای او حبس ابد تقاضا می شد. مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران مقیم آمریکا، افزایش فشار به نزدیکان حسن روحانی را اینگونه تحلیل می‌کند.
نکته هست که نشون میده که این مسئله عمدتا در جهت حل مشکل فساد و سوء استفاده از قدرت در ایران نیست. یک نکته این که این ماجرا رو اصولا کسانی آغاز کردن که در سمت مخالف دولت قرار میگیرند. و نکته دوم این که این پرونده خاص رو، پرونده فساد اقتصادی که مرتبط با آقای حسین فریدون هست رو اطلاعات سپاه داره دنبال میکنه به جای اینکه قوه قضاییه دنبال کنه. معمولا اطلاعات سپاه به پرونده های سیاسی ورود میکنه در فضای سیاسی داخل کشور.
متهم کردن برادر حسن روحانی از سوی رئیس دادگاه انقلاب تهران در حالی است که سپاه پاسداران پس از آنکه علی رستگار مدیر عامل پیشین بانک ملت و معاون او را بازداشت کرد، آنان را به عضویت در یک شبکه فساد اقتصادی با حضور برخی سیاسیون سرشناس متهم کرده است. رسانه‌های اصولگرا با اشاره به همشهری بودن علی رستگار با خانواده روحانی، برادر حسن روحانی را متهم کردند که در ارتقای او نقش داشته و زمینه را برای فعالیت شبکه فساد بانکی هموار می‌کرده. اما در آن سوی ماجرا حسن روحانی در این مدت و در جریان سخنرانی‌های خود چند بار به این موضوع اشاره کرده که فساد اقتصادی و مالی تنها محدود به نهادهای دولتی نمی‌شود و دستگاه‌ها و نهادهای دیگر هم به نوعی با آن دست به گریبانند. از مجید محمدی می‌پرسم وجود چنین شبکه فساد مالی و اقتصادی آنطور که مقام‌های مسئول در جمهوری اسلامی می‌گویند نشانگر چه چیزی است؟
این نشانگر این هست که فساد در ایران هم ساختاری هست و هم سیستماتیک هست به دو دلیل. دلیل اولش این که فساد در جمهوری اسلامی کارکرد داره، در واقع کار افراد رو راه می‌اندازه، عمدتاً افرادی که نزدیک به حکومت هستند، چون حکومت از این طریق قشر حاکم رو با راندخاری به خودش وفادار نگه می‌داره. و دلیل دومش این هست که از طریق مجال دادن به کسانی که به قدرت نزدیک هستن که از قدرت سوء استفاده کنن، منابع کمیاب در کاست حکومتی محدود نگاه داشته میشه، بخش قابل توجهی از جامعه کم قدرت و بی قدرت میمونه و حکومت میتونه تضمین بکنه ادامه حیات خودش رو.
در هر حال پرونده فساد اقتصادی و پرداخت حقوق‌های نامتعارف در ایران به هر سرانجامی که برسد، این موضوع را نمی شود نادیده گرفت که این روزها نام حسین فریدون، برادر حسن روحانی، بیش از هر زمان دیگری شنیده می شود.
و شنوندگان رادیو فردا چه می گویند؟
من می‌خواستم دو تا کلمه حرف با اینا که با آقای روحانی مخالفت میکنن و آقای روحانی تو یه حرفی میزنه یه حرفی بر علیهش میزنن، دو تا کلمه حرف باشون دارم. چطور که آقای احمدی‌نژاد هر کاری میدید میکرد، هر حرفی میدید میزد، شما از طرف این که دوزیتون رو کنه هیچی نمیگفتین، شده بودین لال و کر، حالا شده این بلبل برای آقای روحانی. آقای روحانی هم باید دوزیتون رو کنه و قیچی هم بدونین شما مثل آقای روحانی منتخب مردم نیستین، شما انتصابی هستین، شما هیچ که بهتون رأی نداده.
در مورد فساد نجام گسیخته در کشور ما مسئله ساده ای میزنم تا موضوع روشن بشه. شما میبری گرید اگه یه جعبه میوه اکثر میوه ها خراب بود دیگه نمیاند خراب ها رو سوا کنید، یه شارت هم میوه خوبه که درانش هست جدا میکنید، درد سرتون هم کمتر. ولی اگر اکثر میوه ها سالم بود چما تا خراب بود تاگونه و میریزید میذارید کنار بقیه میوه سالم. حالا هر روز در جامعه ما بگیر بگید از گوشه و کنار، از شرق و غرب، شمال و جنوب، درون و برون، خب به جای که این همه آدم های ناسالم بودن چهار تا سالم خوبش رو کنار بزنید تا یه روش و ترک در رو پش باشه.
آقای روحانی سختی کار 20 سالم معلول هم 30 سال باز کار بکنم تا بیمه بشه. وقتی که یه معلولی که نمیتونه یک سالم کار بکنه چطور 30 سال کار بکنه تا باز نشسته بشه؟
در ادامه بشنوید برنامه ملاقات رو با اجرای همکارم آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
بهمن ماه سال 89 هنوز اعتراضات خیابانی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 برقرار بود. معترضان به هر بهانه‌ای که میشد در خیابان‌های تهران گرد هم می‌آمدند و مطالباتشان را خواستار می‌شدند. در 25 بهمن ماه 89 میرحسین موسوی و مهدی کروبی از وزارت کشور وقت خواستند تا اجازه دهند تجمعی در حمایت از حرکت‌های اعتراضی مردمی در کشورهای عربی منطقه که به بهار عربی موسوم شده بود برگزار کنند. آن درخواست با مخالفت وزارت کشور و مقام‌های رسمی روبرو شد، اما هواداران جنبش سبز و معترضان در همان روز به خیابان‌های تهران آمدند. در پی آن رهبران جنبش سبز در خانه‌هایشان محصور شدند، چنان که حصرشان همچنان ادامه دارد و شمار زیادی از معترضان بازداشت شدند. کوروش زعیم از جمله بازداشت شدگان آن روز بود. آقای زعیم در سالهای گذشته بارها و بارها به بهانه‌های مختلف بازداشت و زندانی شده بود و بازداشت بهمن 89 نخستین تجربه او از بازداشت و سرکار داشتنش با نیروهای امنیتی و اطلاعاتی نبود. کوروش زعیم در سال 1361 به علت فعالیت‌های سیاسی و مطبوعاتیش بازداشت شد. 4 ماهی را در سلول‌های انفرادی بند 206 زندان اوین زندانی بود و پس از آن آزاد شد. بازداشت بعدی او در سال 85 رقم خورد که بیش از 1.5 ماه در انفرادی‌های بند 240 زندان اوین زندانی بود. کوروش زعیم نویسنده، مترجم، پژوهشگر و از اعضای ارشد جبهه ملی ایران است که مدتی عضو هیئت اجرایی جبهه ملی ایران و در دوره‌ای روابط عمومی این حزب سیاسی را بر عهده داشت. این فعال سیاسی در سال 88 و پس از بالا گرفتن اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آن سال همراه با شماری دیگر از فعالان سیاسی ملی در ایران بازداشت شد. او 3 ماه را در بند امنیتی 209 زندان اوین در انفرادی بود. دلیل بازداشت آقای زعیم راه اندازی گروهی تحت عنوان همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران بود که آقای زعیم دبیری آن را بر عهده داشت. شعبه 14 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ماشالله احمدزاده مسئول رسیدگی به پرونده اتهامات کوروش زعیم شد. در نخستین گام اتهامات این فعال سیاسی عضو جبهه ملی ایران که منجر به بازداشت مکررش در سالهای 61، 85، 88 و 89 شده بود تجمیع و رسیدگی شد. برخی منابع شعبه رسیدگی کننده به اتهامات این نویسنده، مترجم و پژوهشگر را شعبه 12 به ریاست قاضی قمی گزارش کردند. عمده اتهامات کوروش زعیم اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام و همچنین عضویت در جبهه ملی ایران بود. در نهایت او در فروردین ماه سال 91 با 3 سال حبس روبرو شد که به دلیل کهولت سن به مدت 5 سال تعلیق شد. اما ماجراهای کوروش زعیم و مواجهه او با دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی و قضایی پایان نگرفت. او در ماه‌های نخستین سال 94 مدام و مکرر به شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، وزارت اطلاعات و دیگر دستگاه‌های اطلاعاتی احضار می‌شد. مصاحبه‌های او با رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران، انتشار یادداشت‌ها و تحلیل‌هایش در وبسایت شخصیش و همچنین فعالیت‌هایش در فضای اینترنتی دلیل اصلی این احضارها بود. در نهایت در مرداد ماه سال 94 کوروش زعیم به 1 سال حبس تعزیری محکوم شد. این 1 سال حبس تعزیری سبب شد که 3 سال حبس تعلیقی پیشین او نیز به حبس تعزیری بدل شود. در تیر ماه سال 95 کوروش زعیم برای اجرای حکم 4 سال زندان بازداشت شد و به زندان اوین انتقال یافت. او پس از کارهای اداری پذیرش به سالن 10 بند 8 زندان اوین انتقال یافت. بند 8 زندان اوین که کوروش زعیم به آن انتقال یافته از جمله پر ازدحام ترین بندهای این زندان به شمار می روند.
ساعت 18:15 به وقت تهران است. با من مرشد قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.